17:30 نوبت رسیده به برنامه بارستاب به مدت 30 دقیقه.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم میشه و امیدوارم که امروز بتونیم برنامه خوبی رو به شما تقدیم کنیم. ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام و شبهای قدر رو هم به شما تسلیت عرض میکنم. در برنامه امروز درباره شدت گرفتن جدال لفظی در واشنگتن بین کنگره و کاخ سفید و همچنین تنش‌های آمریکا با کره شمالی صحبت خواهیم کرد و مهمان ما در استودیو آقای دکتر سید رضا میرطاهر هستن، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض.
خوش آمدید. قبول باشه ان شاءالله از شما. اگر موافق باشید همکارانم در یک دقیقه جناب علی رو به شنوندگان رادیو فرهنگ معرفی بکنن. این بخش رو بشنویم، برگردیم، من سوالاتم رو از شما خواهم پرسید.
دکتر سید رضا میرطاهر متولد 1342 در تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع میست. نگاهی به کارنامه علمی ایشان نشان دهنده نوع برجسته است. دکتر میرطاهر مقاله های نظیر ترامپ و شکستی دیگر در عرصه سیاست خارجی با محوریت کره شمالی، آمریکا و ترکیه، گروکشی F-35 در برابر S-400 و کتاب هایی با موضوعات مختلف اهم از دریای خزر و نظام منطقه‌ای آن، جمهوری اسلامی ایران و انتفاضه فلسطین و عناوین بیشمار دیگری را به رشته تحریر درآورده است.
همراهان خوب رادیو فرهنگ، شما بازتاب رو میشنوید از اداره کل برنامه سیاسی. آقای دکتر، این رفتار اخیر ترامپ در جلسه با دموکرات‌ها یه جورایی به تعبیر رسانه‌ها عجیب بود و با واکنش‌های خیلی زیادی هم از طرف اونا روبرو شد. از زمانی که ترامپ کلاً روی اومده، هر روز یه جورایی میشود گفت که تنش و استکاک وجود داره بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها، یا شاید بهتر بگم رئیس جمهور با دموکرات‌ها. پرسش اینه که علت این رفتارها در عدم تعامل یا اصرار بر عدم تعادل کدومش؟
خب همون گونه که شما فرمودید، ترامپ اساساً از 20 ژانویه 2017 که وارد کاخ سفید شده، همواره با چالش بسیار بزرگی از جانب دموکرات‌ها مواجه بود. اما این چالش به دلیل اینکه تا قبل از این دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت رو نداشتن، چالش حاشیه‌ای بود. اما از زمانی که دموکرات‌ها تونستن اکثریت مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن، طبیعتاً حساسیت و وزن اونها در سیستم حاکمیتی آمریکا افزایش پیدا کرده. بله. و توانستن به نحو مؤثری هم با اقدامات و سیاست‌های ترامپ مقابله کنند و همین که چالش‌های بزرگ و اساسی رو فراروی ترامپ بگذارن. الان در واقع مهمترین مسئله‌ای که دغدغه دموکرات‌ها هست در مورد ترامپ این هست که اتهام بزرگی از زمان انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا همراه ترامپ و تیم ترامپ بود و اون تبانی با روسیه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود. به همین دلیل یک بازرس ویژه‌ای به نام آقای رابرت مولر برای بیش از 2 سال و با هزینه بسیار هنگفتی یک گزارش چند صد صفحه‌ای رو تهیه کرد و در این گزارش در نهایت نتیجه‌گیری شد که ترامپ با روس‌ها تبانی نکرده، اما هم روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و همین که ترامپ مجموعه اقداماتی رو در راستای جلوگیری از اجرای قانون و اجرای عدالت و همچنین تحقیقات رابرت مولر انجام داده. خب دموکرات‌ها تا قبل از این امیدوار بودن انتشار گزارش مولر و صحه نهادن بر وجود رابطه بین تیم انتخاباتی ترامپ و روسیه باعث شود که زمینه استیضاح ترامپ بیش از پیش فراهم بشه و فرایند قانونی در این زمینه شروع بشه. اما یک ستبک یا عقب‌گردی که در این زمینه وجود داشت این بود که به هر حال آقای مولر در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی گزارشش این مسئله رو نگفت که ترامپ مستقیماً در واقع با روسا یا تیم ترامپ همکاری داشتن. از این لحاظ دموکرات‌ها دستشون خالی است. اما الان دموکرات‌ها رو دو مسئله عمده زوم کردن. مسئله اول اقداماتیه که در گزارش مولر اتفاقاً 10 موردش ذکر شده که بر اساس گزارش مولر به هر حال ترامپ سعی کرده به انهای مختلف در مسیر تحقیقات اشکالات یا موانعی رو به وجود بیاره یا حتی برخی افراد رو از دادن شهادت ممانعت کنه، برخی برکناری ها رو انجام داده در راستای جلوگیری از انجام و منتج شدن این تحقیقات. مسئله دوم برمیگرده به حوزه شخصی ترامپ. الان ادعاهای زیادی مطرحه در مورد تخلفاتی ترامپ و شرکت های وابسته به ترامپ و به همین دلیل دموکرات های آمریکا خواهان رسیدگی به این مسئله و احضار افراد زیربط هستند. اما ترامپ نه تنها خودش در این زمینه همکاری نکرده، بلکه مشاورینش یا اون دسته از وکلاش که در این زمینه همکاری داشتن رو از رفتن به کمیته های مجلس نمایندگان و اعضای شهادت باز داشته. الان یک نوع میشه گفت کارزار یا کمپینی مخصوصا در سطوح پایینی حزب نمایندگان دموکرات وجود داره و اونها خواهان استیضاح ترامپن. طبق آمارها حدود 70% از دموکرات‌ها خواهان استیضاح ترامپ هستن. اما سطوح ارشد و بالایی حزب دموکرات مخصوصا خانم نانسی پلوسی و آقای شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان، اینها در واقع به دنبال این هستن که مسئله رو تا حدی تخفیف بدن. از دیدگاه خانم پلوسی به رغم اینکه ترامپ خیلی چیزا رو هنوز پنهان میکنه، اما انجام استیضاح در بره کنونی اقدامی تفرقه افکنانه و برخلاف منافع دموکرات ها هست. لذا به رغم خواسته در واقع بدنه حزب دموکرات برای استیضاح ترامپ، فعلا
اراده خاصی برای این کار وجود نداره.
فعلا سطوح عالی و رهبری حزب دموکرات مانع این مسئله هست که البته اگر شد من به دلایل کلی این مسئله هم اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب آقای دکتر، این طرف در تیم خود آقای ترامپ وقتی نگاه میکنیم جابجایی خیلی زیاد وجود داره. حالا به اصطلاح که توی رسانه‌های ما هم هست، حلقه اولشون بارها تغییر کرده، حتی رئیس بخش کارکنان کاخ سفید هم برکنار شد. میخوام ازتون بپرسم که این انتصاب‌های متعدد یا برکناری‌های مختلف چقدر اثرگذار است در رابطه او با کنگره و اینکه اگر آماری یا چشماندازی یا تحقیقی نظرسنجی وجود داره درباره دور بعدی انتخابات در آمریکا که آقای ترامپ چقدر شانس داره احتمالاً در این باره هم صحبت بکنیم.
ببینید الان تا همین الان که ما در خدمتتون هستیم حداقل حدود 50 تا 60 نفر از مقامات، مشاوران و دستیاران و اعضای ستادی ترامپ توسط ترامپ برکنار شدن یا استعفا دادن. مخصوصا دو نفر خب اینجا خیلی مهم بودن، آقای تیلرسون بود وزیر خارجه و آقای ماتیس وزیر دفاع. اون خانم نیکی هیلی هم که خودش گذاشت رفت، با اینکه خیلی هواخواه ترامپ بود ولی معلوم بود آنچنان عملا از ترامپ متنفره و باش اختلاف داره که به بهانه اینکه من میخوام در بخش خصوصی کار کنم اواخر سال گذشته رها کرد. و
نیکی هیلی نماینده آمریکا
در سازمان ملل.
بله.
همین هفته پیش دوباره دو نفر از مشاوران ترامپ اعلام کردن که استعفا میدن و میرن. جدای از اون ترامپ خودش هم روند برکناری داره. همین هفته گذشته یکی از معاونین وزارت امنیت داخلی رو برکنار کرد. پس بنابراین به نکته بسیار درستی شما اشاره کردید. ترامپ چون به نظر من هم از لحاظ شخصیتی آدمی خودمحور و خودکامه هست، نظر من نه تنها هیچ ایده و نظر مخالفی را بر نمیتابه، بلکه افراد مخالف خودش رو متهم میکنه. مثلا همین چند روز پیش در مورد آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا صراحتن گفت که تیلرسون آدمی احمق بود. حالا اینکه
تویتر یادم میاد
که بله و شما میدونید تیلرسون رئیس اکسون بود، اکسون موبایل بوده، یه شرکت نفتی معظم، و اینکه به کسی با این شخصیت احمق اطلاق بشه خیلی عجیبه. یا مثلا همین الان راجع به آقای جو بایدن نامزد اصلی حزب دموکرات در انتخابات 2020
که معاون اوباما بود،
بله مثلا چه لفظی رو به کار برده، آدم مثلا همین دورهش گفته احمق و آدمی که اصلا IQ پایینی گفته داره.
عجب.
بله، پس بنابراین این مسئله طبیعتاً حساسیت‌های بسیار زیادی رو در مورد صلاحیت فردی ترامپ به عنوان شخصی که می‌خواهد در واقع تصدی رکن اجرایی بزرگترین کشور دنیا، قدرتمندترین کشور دنیا رو در دست بگیره به وجود میاره.
خب اتفاقاً پرسش رو به عنوان مقدمه عرض کردم که بگم آیا افکار عمومی در آمریکا هم به اون نخبگان و رسانه‌های آمریکا دارن بهش می‌پردازن رسیدن و این تأثیر روی دور بعدی انتخابات در 2020 خواهد گذاشت؟
ببینید، نظرسنجی هایی که من در این زمینه دیدم خیلی مختلف و با نتایج متفاوتیه. ببینید، یک نکته ای که انکار کرد این هست که مجموع اقدامات اقتصادی ترامپ منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا از چند جنبه شده: رشد اقتصادی آمریکا، کاهش بیکاری و افزایش فعالیت شرکت ها و صنایع آمریکایی. اینها قابل انکار نیست. پس بنابراین اگر شما ببندید کارنامه اقتصادی ترامپ چگونه است، میگویم مثبت بوده. و یادت باشه برای ما آمریکا به نظر من اولی بله. و مهمترین چیز اقتصاد.
دقیقاً اونجا
بله. به خاطر همین هست که الان حداقل در بره کنونی پیش بینی وجود داره که اگر انتخابات برگزار بشه، ترامپ بار دیگر میتونه به ریاست جمهوری برسه. ولی مشکلی که وجود داره اینه که ترامپ نه در داخل آمریکا با دموکرات‌ها، بلکه با جهان در حال جنگه. همین الان آمریکا درگیر بزرگترین جنگ تجاری با کشور چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا هست. اومده علیه شرکت هواوی که بزرگترین شرکت مخابراتی دنیا و دومین سازنده گوشی‌های موبایل در جهان هست، کارزار بسیار عجیب غریبی رو راه انداخته و این دامنه جنگ تجاری چین و آمریکا فوق‌العاده خطرناک شده اصلا. یا مثلا با اتحادیه اروپا وارد جنگ تجاری شده، مدام اختلاف نظر داره و خلاصه با ونزوئلا جنگ داره،
با
کره شمالی، با سوریه، با یکی دوتا کشور ترامپ مشکل نداره. ترامپ آدم فوق‌العاده مشکل آفرینی هست و این هم به دلیل شخصیت خود این آدمه و هم به دلیل به نظر من مجموعه‌ای که در پشت صحنه ترامپ حامی منافع اونها هست و از زبان اونها سخن میگه. خب پس بنابراین ما انتظار داریم که اگر ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری برسه، مناقشه دموکرات‌ها با ترامپ به نظر من تشدید خواهد شد. اتفاقاً دموکرات‌ها با توجه به همین ملاحظه‌ای که بنده خدمتتون گفتم، بر این تصورن سران دموکرات‌ها مثل خانم پلوسی مخصوصاً که اگر ما در این برهه وارد منازعه سیاسی و روند استیضاح با ترامپ بشیم، به احتمال قوی به دلیل وجود اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، این استیضاح هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید و بلعکس باعث قدرتمندتر شدن ترامپ و تقویت موضع اون و در مقابل تضعیف دموکرات ها خواهد شد. لذا به نظر میاد دموکرات ها یا سران دموکرات ها حداقل بر این گمان هستند که بایستی مسئله استیضاح ترامپ رو به بعد از انتخابات 2020 موکول کنند.
بسیار خب آقای دکتر، برای بخش اول برنامه فرصت کمی داریم، ولی میخوام در واقع یه پرسش دیگه هم داشته باشم که دولت ترامپ از ماده شرایط اضطراری در کشور استفاده کرد و فروش سلاح به عربستان رو همچنان داره ادامه میده. همین هفته هم که در واقع داریم به پایان میرسونیم، رسانه‌ها گفتن که دوباره 8 میلیارد دلار دیگه آمریکا به کشورهای عربی منطقه از قبل رفتارهای ایران هراسانه سلاح فروخته. فکر میکنید که دلیل اصرار ترامپ برای ارسال سلاح کلا به منطقه جنوب غرب آسیا چیه؟
ببینید، ترامپ ممکنه در اسناد بالادستی آمریکا مثل سند استراتژی امنیت ملی از لزوم ائتلاف سازی در منطقه غرب آسیا سخن گفته باشه و همچنین تلاش میکنه تا ائتلاف‌های منطقی رو علیه ایران شکل بده، اما لب به تفکر و رویکرد ترامپ در مقابل کشورهای عربی، مخصوصا حاشیه جنوبی خلیج فارس، مخصوصا عربستان و امارات، اینه که به اینها صرفا به عنوان گاوهای شیرده نگاه میکنه. ترامپ بارها این لفظو حتی خیلی قبل از اینکه اساسا وارد روند انتخابات ریاست جمهوری بشه تکرار کرده. ترامپ رویکرد اقتصاد محور و مرکانتیلیستی به نظر من به سیاست خارجی داره، در عین اینکه ملاحظات به اصطلاح استراتژیک ممکنه لحاظ بشه، اما به نظر میاد ملاحظه اصلی برای ترامپ این هست که از قبل حضور منطقه نظامی آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس یا مثلا در شرق آسیا در جوار ژاپن و کره جنوب یا امثال اینها اصطلاحا چه چیزی گیر آمریکا میاد، چه سودی این برای آمریکا داره. خود ترامپ صراحتا گفت من رفتم به عربستان، اولین سفر خارجی شد یادتون باشه،
بله.
رفتش به عربستان فکر کنم خرداد 96 بود، 450 میلیارد دلار قرارداد امضا کرد که از این مقدار فقط 110 میلیارد دلارش قراردادهای تسلیحاتی بود. حدود یک ماه و نیم پیش بود ترامپ یک سخنرانی انتخاباتی داشت، در اون سخنرانی باز هم این حرف رو تکرار کرد، گفت پول گرفتن از عربستان، از شاه عربستان خیلی ساده تر از اخذ اجاره یه آپارتمان در نیویورکه. چون میدونید که پدر ترامپ تو کار ساخت و ساز و مستقلات بود، ترامپ وقتی که جوون بود یکی از کاراش تو نیویورک این بود که بره ماهانه اجاره خونه ها رو وصول کنه. بله و اصلا این...
چون تعداد زیاد بوده به زحمت میافتاد.
نه منظور ترامپ این بود که مثلا من میخواستم، حتی این رقمم نام بود، مثلا من میخواستم 127 دلار و 59 سنت اجاره بگیرم، خیلی سختی میکشیدم، با مستاجر سر کله میزدم، ولی بر خیلی راحت میتونم میلیاردها دلار از عربستان هر شنگاهی بگیرن. پس این که شما فرمودید توافقات 8 میلیارد دلاری که متاسفانه به بهانه وجود شرایط اضطراری و به بهانه وجود تهدیدات از جانب ایران در واقع داره با دور زدن کنگره انجام میشه، دقیقا منطقش اینه. یعنی ته استدلال ترامپ و ته اقداماتش به نظر من فقط تجاری و اقتصادی.
ممنونم. سیار خب اگر موافق باشید مستندی رو در همین باره بشنویم، برگردیم بعد دیگه راجع به اختلافات آمریکا و کره شمالی میخوایم صحبت بکنیم.
چند وقت پیش کنگره طرحی را تصویب کرده بود که به ظاهر قرار بود جلوی کاسبی ترامپ با سعودی ها را بگیرد، تا جایی که برنی ساندرز در موردش چنین گفت:
این رأی گیری به حاکمان مستبد عربستان سعودی میگوید که ما از این به بعد در ماجراجویی های نظامی شما شرکت نخواهیم کرد.
هرچند همان موقع یمنی ها خیلی چشمشان آب نمی خورد که ترامپ به آن پایبند باشد. احمد القانس روزنامه‌نگار یمنی:
ترامپ لا یأبه بكل هذه الضغوطات.
ترامپ به این درخواست‌ها اعتنایی نمی‌کند. وی به حمایت‌های خود از عربستان ضد یمن و فروش سلاح به این کشور ادامه خواهد داد.
حالا خبری منتشر شد که درستی این نگاه یمنی‌ها را تایید کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره:
خلال رئیس ترامپ،
سناتور کریس مورفی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: خبرهایی می‌شنوم که نشان می‌ده احتمالاً دونالد ترامپ از یک خلأ قانونی برای تایید قرارداد فروش بمب‌های جدید به عربستان بدون موافقت کنگره استفاده کند. مورفی با اشاره به اینکه این بمب‌ها از همان نوع بمب‌هایی است که عربستان در یمن به کار می‌گیرد افسود: ممکن است این اقدام این هفته صورت گیرد.
رویترز هم گزارش داد:
اعضای مجلس سنای آمریکا گفتند دولت تر در توجیه فروش سلاح به عربستان و امارات قانون وضعیت اضطرار ملی به دلیل تنش با تهران را اعلام کرده و این به رغم مخالفت سرسختانه با طرح او از سوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان که کفرش از دست ترامپ بر سر خودسری‌هایش حسابی درآمده و از اینکه ترامپ به یک بار جلسه‌اش با او و جاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا را ترک کرده، به رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا متلک انداخت و گفت:
ترامپ مشکل مهار اعصاب دارد و قبل از ترک جلسه با مش روی میز کوبید. برای رئیس جمهوری آمریکا و عاقبت به خیر شدن کشورش دعا می‌کنم.
شماری از نمایندگان دموکرات و حتی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نظرات خود را درباره استیضاح او بیان داشتند. استیون کوهن نماینده دموکرات کنگره در این باره گفت:
من گزارش بازیس مولر را مطالعه کردم. این گزارش به خوبی اقدامات نادرست و رفتار غیرقانونی رئیس جمهور و این دولت را که تا امروز ادامه دارد به خوبی توصیف می‌کند.
از آن سو ترامپ هم سر توپخانه اتهاماتش را در ماجرای تحقیقات بازرس مولر در موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سمت دموکرات‌ها گرفت و شلیک کرد.
از میان افرادی که در جریان تحقیق رابرت مولر حضور داشتند، نوتن جزء کسانی بودند که در خدمت حزب دموکرات بودند. این افراد به مراسم بزرگ هیلاری کلینتون پس از انتخابات که در واقع مراسم عزاب پس از شکست هیلاری در انتخابات بود رفته بودند.
اما گردن کلفتی های سیاسی او علاوه بر رئیس مجلس نمایندگان امریکا صدای بقیه اعضای کنگره را هم درآورد. شبکه تلویزیونی المیادین.
ترامپ لتواتوری مع ایران.
باربارا لی میگوید از قانون اختیارات نظامی که در سال 2001 تصویب شد به عنوان یک چک سفید امضا برای به راه انداختن جنگ‌های نامحدود از سوی سه دولت در امریکا استفاده شد. با تشدید تنش‌های دولت دونالد ترامپ با ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. کنگره بر اختیارات خود مبتنی بر قانون اساسی تاکید کند. باید این مجوز که شامل اختیارات بسیار گسترده است لغو شود و ما باید به دنبال قانون جایگزین برای آن باشیم.
این دعواها حکایت از اختلافات جدی در حکومت امریکا دارد.
ممنونم که با بازم هم هستی. در بخش دوم برنامه به اختلافات آمریکا با کره شمالی خواهیم پرداخت. آقای دکتر میرطاهر، این که کره‌ای ها میگن که دیگه با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد مگر اینکه تغییر اساسی به وجود بیاد، فکر میکنید که در اثنای مذاکرات کره‌ای ها به این نتیجه رسیدن یا نه اصلا مذاکرات رو شروع کردن که بگن ما حسن نیت داریم و این طرف آمریکایی است که حسن نیت نداره؟
خب به نظر میاد که ما شاهد یک تغییر رویکرد اساسی در پیونگیانگ بودیم و آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی واقعا به این جنبندی رسیده بود، حداقل قبلا، که از طریق معامله بزرگ با آمریکا خواهد توانست کره شمالی را از وضعیت سخت کنونی رهایی بده. مستحضر هستید که سازمان ملل شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها رو علیه کره شمالی اعمال کرده و این وضعیت تحریمی فوق‌العاده شرایط رو برای کره شمالی سخت کرده، به نحوی که حتی مهمترین شریک تجاری کره شمالی یعنی کشور چین هم به هر حال یا به عنوان عضو دائم شورای امنیت یا به هر علت دیگه ناچار هست که این تحریم ها رو کمابیش رعایت کنه. و وقتی شما هم شریک اصلی صادراتی و هم وارداتیتون چین هست و اون شما رو تحریم میکنه، خب ببینید چه اوضاعی به وجود میاد. پس بنابر این رهبری کره شمالی در واقع بیش از یک ساله به این جمع رسیده بود که بایستی مسیر جدیدی آغاز بشه. اما از اون سمت ترامپ هم به عنوان یک سیاستمدار که من نمیتونم بگم به عنوان یک تاجر عمل که سیاست پیشه کرده، در واقع رویکردی که داره که همون رویکرد دانه اینه: حد اکثر تهدید و فشار رو علیه کشور هدف اعمال میکنه و بعد همزمان پیشنهاد مذاکره میده. همین اقدام رو در مورد کره شمالی ترامپ انجام داد و ما شاهد این بودیم که حتی کره شمالی رو تهدید به حمله نابودکننده هسته‌ای کرد، گروه‌های ناو هواپیمابر رو به اطراف شبه جزیره کره گسیل کرد و حتی یک جوری وانمود کرد که کره شمالی و آمریکا در آستانه جنگ بسیار بزرگی هستند. ولی همون زمان پشت پرده مذاکراتی در جریان بود که در نهایت منجر به دو دور مذاکرات سران کره شمالی و آمریکا در سنگاپور و هانوی ویتنام شد. ماحصل تمامی این تحولات این بود که کره شمالی برای نشان دادن برگه‌های برندش مجددا آزمایشات موشکیش رو شروع کرده و این مسئله نگرانی شدید دولت ترامپ رو برانگیخته. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول، ترامپ خیلی تبلیغات گسترده‌ای کرد که من تونستم مسئله بحران شبه جزیره کره و بحران هسته‌ای کره شمالی رو حل کنم، یک برگ برنده در سیاست خارجی به دست آوردم. الان این برگ برنده کجاست؟ یک. دوم این که در واقع مدل ترامپی مذاکره هم الان با شکست مواجه. من اسمش رو گذاشتم مدل ترامپی مذاکره. با شکست مواجه شده و الان کشوری مثل ایران میتواند بگوید آمریکایی که من رو الان به مذاکره داره دعوت میکنه ولی تحت در چارچوب سیاست فشار حداکثر چیزی که گیر من میاد اینه، حتی اگر مذاکرات در بالاترین سطوح هم انجام بشه، نتیجه و ته ماجرا خلاصه چیه؟ ته ماجرا اینه آمریکا به ایران میگه شروط 12 گانه منو اجرا کن، منم هیچی به در مقابلت نمیدم. همون اتفاقی که در مورد کره شمالی رخ داد داده و ما با توجه به این مباحثی که مطرح کردم پیش بینی بنده این هستش که کره شمالی به سمت افزایش قدرت نمایی هسته‌ای و موشکیش پیش خواهد رفت. البته بله. ترامپ در سفری که الان به ژاپن کرده ژاپنی‌ها رو واسطه قرار داده که برن با کره شمالی‌ها مذاکره کنن و مذاکرات رو مجدداً آغاز کنن. اما حتی اگر مذاکرات مجدداً آغاز بشه، اگر آمریکا همین رویه رو دنبال کنه، مسلماً به هیچ نتیجه‌ای دو طرف نخواهند رسید.
متشکرم از شما. همکارانم یه مروری کردن بر مذاکرات و تحولات بین کره شمالی و آمریکا، اینو بشنویم. بعد که برگشتیم من سوال آخرام از شما خواهم پرسید.
صبح روز سه‌شنبه 12 ژوئن 2018 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی دیداری را پشت درهای بسته هتل کاپلا واقع در جزیره سنتوزای سنگاپور برگزار کردند، دیداری که پس از آن توافقنامه‌ای میان دو کشور به امضا رسید که طی آن ترامپ به ارائه ضمانت‌های امنیتی، یعنی همان برداشتن تحریم‌ها، و کیم رهبر کره شمالی نیز به خلع سلاح کامل اتمی متعهد شدند. اما تنها 10 روز از نشست دونالد ترامپ و کیم اون گذشته بود که رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی حالت فوق‌العاده ملی در خصوص کره شمالی و تحریم‌های اقتصادی علیه پیونگیانگ را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
ما تقریباً سراسر روز را با کیم جون اون سپری کردیم. اصلا آنها می‌خواستند تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، اما ما نمی‌توانستیم آن کار را انجام دهیم و ما باید از نشست خارج می‌شدیم. پیشنهاد کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای از مناطق کم اهمیت در برابر لغو کامل تحریم‌ها را رد کردیم. اکنون باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. البته دیدارهای سازنده‌ای داشتیم، اما گاهی وقتها باید از مذاکره خارج شد.
مایکل وولف نویسنده آمریکایی نقض عهدهای رئیس جمهور آمریکا را نشان از بی‌اعتباری او می‌داند.
دونالد ترامپ احتمالاً از هر فرد دیگری که روی کره زمین قدم گذاشته اعتبارش کمتره.
پس از شکست و ناکامی در آخرین مذاکره کره شمالی با آمریکا موسوم به نشست هانوی که اسفند ماه گذشته در ویتنام برگزار شد، کره شمالی در بیانیه اعلام کرد:
مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هرگز از سر گرفته نخواهد شد، مگر اینکه دولت دونالد ترامپ از درخواست‌های یک‌جانبه برای خلع سلاح هسته‌ای فاصله بگیرد.
شکست مذاکرات آمریکا و کره شمالی یک بار دیگر نشان از بدعهدی و سیاست یک بام و دو هوای رئیس جمهور آمریکا است که اخیراً جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز از رایزنی‌ها برای مذاکره مجدد با آمریکا سخن می‌گوید. و این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری موضعی متفاوت از جان بولتون، مشاور جنگ طلبش، اتخاذ می‌کند و می‌گوید:
کره شمالی چند موشک کوچک پرتاب کرده که موجب نگرانی برخی مردم آمریکا و حتی دیگران شد، اما مرا نگران نکرد. اطمینان دارم که رئیس کیم به وعده‌هایی که به من داده عمل خواهد کرد.
مقامات کره شمالی مواضع یک جانبه، خودسرانه و فریبکارانه آمریکا را دلیل شکست مذاکرات اعلام و درخواست‌های آمریکا را کاملا غیر ممکن ارزیابی کردند. کیم جونگ اون تاکید کرد:
هرچه واشنگتن درباره ما رفتار خصمانه و فریبکارانه تری را در پیش بگیرد، واکنش ما سخت‌تر خواهد بود.
کره شمالی همزمان با سفر ترامپ به ژاپن حتی پاسخی به درخواست بولتون برای مذاکره با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم نداده است. با وجود این واکنش‌ها، اما به نظر رسد که نقض عهد با کره شمالی اولین بدعهدی آمریکا نبوده و آخرین آن هم نیست. خروج آمریکا از برجام، نفتا، توافق آب و هوایی پاریس و موارد بیشمار دیگری سند اثبات این ادعاست.
آقای دکتر، پرسش آخر این که کلن سیاست خارجی آمریکا فکر میکنید که نتیجه ایده و افکار و عقاید آقای ترامپه، یا نتیجه کشمکش جمهوری خواها و دموکرات ها، یا کنگره مثلا با شخص آقای ترامپ، و یا حتی مثلا تحت تاثیر یک کشوری یا یک اوضاعی مثل کره شمالی یا موضوع ایران؟
خب ببینید، اساساً آمریکا به دلیلی که کشوری به هر حال ساختارهای حکومتی و دموکراتیک در سابقه بیش از 200 ساله داره، کاملا این ساختارها در واقع تحکیم شده و مشخص هستن از اون به تحت عنوان دیپ استیت یا دولت عمیق یاد میشه. خیلی ها برای این تصورن که ترامپ فقط خودش نیست، ممکنه اظهاراتش مال خودش باشه تا و رویکردهایی که داره دنبال میکنه نتیجه نوعی اجماع کلی در سطح هیئت حاکمه آمریکا، اندیشکده ها و مراکز نفوذ هست یا گروه های نفوذ و لابی ها. مجموع اینها هست که به نظر من به سیاست خارجی کنونی دولت ترامپ شکل داد.
متشکرم از شما از اینکه دعوت بازتاب رو پذیرفتید.